السلام علیکم شنونده های عزیز، فیض الله قرداش هستم، باز هم با یک برنامه تازه از مجله آزادی. در این برنامه داریم حکایتی از مثنوی مولوی با عنوان خیاط دزد از تجارب یکی از زعفرانکاران میشنویم. گزارش فرهنگی از بلخ و موسیقی هفته را داریم. و اما قبل از اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی از فروزان حبیب زاده.
چهارشنبه گذشته به هدف بحث پیرامون قانون کاپی‌رایت کنفرانس آگاهی‌دهی در مرکز بین‌المللی مطبوعات به همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و پروژه تجارت و عواید افغانستان یا آتار برگزار گردید. با گزارش آژانس خبری باختر، در این کنفرانس که به اشتراک استادان پوهنتون، مؤلفان و نماینده اکادمی علوم افغانستان برگزار شد، خانم سیمین حسن‌زاده معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ اهمیت قانون کاپی‌رایت را در راستای توسعه فرهنگی و بلندگی خلاقیت‌های فکری مشخص ساخته گفت. در کشور ما هنوز قانون کاپی‌رایت نوظهور است، بر همین مبنا وزارت اطلاعات و فرهنگ در تلاش است که زمینه‌های تطبیق و تحقق این قانون را بر بنیاد ماده 47 قانون اساسی که دولت را مکلف ساخته است، حقوق مؤلفان، مخترعان، کاشفان و دست‌اندرکاران عرصه‌های فرهنگی حمایت کند، با برگزاری چنین نشست‌ها فراهم نماید. افغانستان به عنوان معاون گروه آسیایی کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی انتخاب گردید. با گزارش خبرنگار آژانس باختر، احمد شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت امور خارجه، دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت افغانستان در 41مین نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری‌های اسلامی به حیث معاون بخش آسیایی این سازمان انتخاب گردیده است. مستغنی گفت این نشست به تاریخ 26 ماه جوزا در شهر جده عربستان سعودی به هدف بررسی و جستجوی زمینه‌ها برای همکاری‌های کشورهای اسلامی به کارش آغاز نموده است. قابل ذکر است که 57 کشور در سازمان همکاری‌های کشورهای اسلامی عضویت دارند که پس از درگیری‌های داخلی در سوریه، عضویت دمشق در این سازمان در حال تعلیق قرار گرفته است. و خبر آخر باز هم از وزارت خارجه. سخنگوی وزارت امور خارجه دوشنبه گذشته در یک نشست خبری گفت که بامیان با تلاش‌های پیگیری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست همکاری منطقه‌ای وزارت امور خارجه به عنوان پایتخت سازمان سارک در سال 2015 مسمی گردید. شکیب مستغنی گفت قرار است در سال آینده شهر بامیان شاهد برگزاری برنامه‌های فرهنگ کشورهای عضو سازمان سارک، چون نمایشگاه‌ها، برنامه‌های موسیقی و رقص‌های محلی کشورهای جنوب آسیا، نمایشگاه‌های صنایع دستی و هنرها، جشنواره‌های ادبی، نمایشگاه‌های غذایی، معرفی سنن و رسوم مردم کشورهای جنوب آسیا و جشنواره راه ابریشم و شب بودا باشد.
میگویند تقلب و خیانت در نزد شماری از کاسبان از گذشته‌های خیلی دور موجود بوده و کاسبان و پیشوران به اصطلاح مردم از بر و درازی، از ارتفاع و از عمق و از وزن و ترازو می کاستن و افزون بر اجوره و مزدی که از ساختن و دوختن یک شی یا یک لباس به دست می آوردن، در ساختار تکنیکی آن نیز خیانت روا می داشتن و آنطوری که در قرارداد و تعهد خود وعده می نمودن صادق نبودن، که بدبختانه این مسئله در شرایط امروزی با تکنولوژی مدرن عملی می شود و ما انسان هایی که اکنون در قید حیات هستیم از گذشته ها بیشتر آسیب پذیر از این گونه تقلب ها شده ایم و دلیل آن هم افزایش تنوع اشیا و ضرورت هاست. ببینید اگر عاملان کسب و کار در گذشته از ترازو می زدن، آن هم در پیشگاه و دیدگاه خریدار بود که می توانستی حداقل 30% آن را کشف کنی و امروزه چنین نیست. به طور مثال اگر پول 20 لیتر بنزین را به تانک تیلی پرداخته باشی، 17 یا 18 لیتر بنزین نقص می کنی و تو نمی دانی که چگونه و با چه تکنیکی به این تقلب می پردازد و همین طور در سایر بخش ها. یکی از شنونده های ما ناظر حسین از کابل حکایتی را از مثنوی مولوی برگزیده و خواهش نشر آن را نمودند که تقلب یک خیاط را می رساند. جالب اینجاست که این شیوه از زمان مولانای بلخ تا امروز همچنان ادامه دارد. این هم حکایت. آوردند که در زمانهای قدیم خیاطی زندگی می کرد که همیشه مقداری از پارچه هایی که مردم برای دوختن لباس به او می دادن می دزدید، اما هیچ کس نمی توانست دزدی او را ثابت کند، چون او در مقابل مشتری و هنگام اندازه گیری و بریدن پارچه این کار را می کرد و چنان با زیرکی و تردستی از پارچه می دزدید که هیچ کس نمی توانست بفهمد که او دزدی کرده است، اما هیچ کسی نمی توانست بالفعل آن را دستگیر کند. خیاط برای دزدیدن پارچه های مشتریان از روش های گوناگونی استفاده می کرد و هر مشتری را به گونه گل می زد و حواسش را مختل می کرد. روزی از روزها یک جوان ترک و ثروتمند که بسیار باهوش و زیرک نیز بود با دوستانش قرار گذاشت که نگذارد خیاط دزد از پارچهش بدزدد. یکی از او پرسید: سر چه چیزی میخوایی شرط بندی کنی؟ جوان ثروتمند یک اسب اصیل عربی داشت که در چابکی و تیزدوی یگانه بود. جوان گفت: بر سر اسبم شرط میبندم، هر کس حاضر است جلو بیاید، اگر خیاط موفق شد که از پارچم بدوزدد اسبم را به او میدم، و اگر نتوانست بدوزدد طرف مقابل باید اسبی مانند اسب خودم به من بدهد. جوانی فقیر و بیچیز از بین جمعیت گفت: من حاضرم، اما من نه پول دارم و نه اسبی مانند اسب تو. اگر تو پیروز شوی من حاضرم تا هر زمان که بخوایی برایت کار کنم. جوان ترک پذیرفت. صبح فردای آن روز جوان ثروتمند پارچه اش را برای دوختن لباس نزد آن خیاط متقلب برد. خیاط با گرمی بسیار از جوان استقبال کرد. جوان که تمام حواسش متوجه خیاط بود پارچه اطلسی اش را پیش روی او گذاشت و گفت: جناب خیاط باشی، از این پارچه قبایی برایم بدوز که مناسب روزهای جنگ و پیکار باشد. سپس مشخصات لباسی را که میخواست با او داد. خیاط در حالی که پارچه را به این سو و آن سو میچرخانید و اندازه میگرفت و میبرید و جوان گفت: برای آن که سرتان گرم شود، من ضمن کار خاطرات و حکایتهایی از مشتریان قبلی خودم برای شما نقل میکنم، مطمئنم که خوشتان می آید. خیاط با زبان چرب و نرم و شیرین خود حکایت اول را آغاز کرد. جوان ثروتمند با شنیدن حکایت شیفته ای داستان سرایی خیاط شد و شروع به خندیدن کرد. او آنقدر خندید که چشمهای تنگ و کوچکش بسته شد. خیاط از این فرصت استفاده کرد و تکه ای از پارچه را برید و پنهان کرد. مرد جوان که از شنیدن حکایت لذت برده بود از او خواهش کرد که حکایت دیگری هم برایش تعریف کند. خیاط حکایت خنددار دوم را نقل کرد. جوان آنچنان میخندید که طاقت خود را از دست داد. در اثر شدت خنده بر روی زمین افتاد و خبر نداشت که خیاط حقه‌باز از پارچه‌اش تکه تکه می‌دزدد. خیاط توانست با همین دو حکایت تکه های زیادی از پارچه گرانبه های جوان را بدزدد. جوان از او خواهش کرد که حکایت سوم را برای او تعریف کند و نمی دانست که هر حکایت خندداری که برای او می گوید به چه قیمتی تمام می شود. خیاط نگاهی به باقی مانده پارچه و نگاهی به جوان انداخت و با خودش گفت: اگرچه این جوان بیچاره نمی فهمد که من چقدر از پارچهش را برداشتم، اما خدا را خوش نمی آید که بیش از این برایش حکایت بگویم. جوان اصرار میکرد که او باز هم حکایت تعریف کند و خیاط نمیپذیرفت و نمیدانست با او بفهماند که من بهره خود را از گفتن این حکایت ها بردم. بنابراین رو به جوان کرد و گفت: ای جوان، دیگر حکایتی برای گفتن ندارم. اما جوان باز هم خواهش کرد. خیاط باشی وقتی آن همه عجز و التماس را دید، مجبور شد که با زبان روشن‌تر او را آگاه کند. خیاط گفت: اگر یک لطیفه دیگر برایت بگویم، قبایت خیلی تنگ می شود. بیشتر از این بر خود ستم مکن. اگر اندکی از کار من خبر داشتی، به جای خنده گریه می کردی. هم پارچت را از دست دادی، هم اسبت را در شرط باختی. مرد جوان که گویی یک باره از خوابی سنگین بیدار شده باشد، آرام شد و بعد از چند دقیقه قهقه سر داد و از دکان بیرون شد. شاه محمد هیروی، یکی از زعفرانکاران ولایت هرات، تجارب خود را در مورد کشت و برداشت زعفران و فرهنگ زعفرانکاری را که در سالهای اخیر در افغانستان رواج گسترده‌ای یافته با ما شریک ساختند و این نوشته هایشان را در یک نوشتاری برای ما ایمیل نمودند که مجله آزادی به خاطر ترویج فرهنگ کشت زعفران که بدیلی برای کشت تریاک و سایر مواد مخدر عنوان شده است، آن را با اختصار به نشر می رساند. این مطلب را همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
زعفران یکی از گیاهان قیمت بهاست که به علت نداشتن مصرف زیاد کاشت، در صورتی که همه ساله خوب از آن مواظبت شود، سود فراوان از آن نصیب زارعین خواهد شد. کاشت زعفران می تواند قشر عظیمی از زنان و دختران دیهاتی را به کار گیرد و نه تنها باعث سرگرمی آنان می شود، بلکه می تواند از این را کمک مؤثر به اقتصاد خانواده عنوان شود. زعفران گیاه است پایا و از تیره زنبقیان. پیاز زعفران خدایی بوده و دارای چند پوست و یک مغز سفید رنگ با تای تخت و نوک برآمده است که گل و ساقه جدید از غنچه های روی پیاز به وجود می آیند. فرق پیاز خوراکی و پیاز زعفران این است که پیاز خوراکی دارای لایه های است، ولی پیاز زعفران یک تکه است. پیاز مادر به علت بچه‌زایی چند پوست دارد. زعفران گیاه است گرم سیری و در نقاطی که آب و هوای معتدل داشته و دارای تابستانهای گرم و خشک، آفتابی و تابستان و زمستان نسبتاً ملایم دارد و خوبی رشد می کند. پیاز زعفران در تابستان فعالیت ندارد. دوره بیداری و فعالیت آن از ماه عقرب تا ثور است و با شروع فصل گرما برگهایش زرد شده و می خشکد و پیاز به خواب می رود. پس زمینهای گرم و خشک جای مناسب برای کشت زعفران است. زعفران در زمین‌های شور و یا خیلی ریگی رشد نمی‌کند، بلکه بهترین نوع خاک برای رشد آن خاک ریگی رسدار است که مقدار کم آهک نیز داشته باشد. گیاه زعفران به مواد غذایی فراوان احتیاج دارد. از دادن کود تازه حیوانی باید خودداری شود و فقط کود پوسیده و با استعلای مردم پاروی سوخته به همراه 200 کیلوگرم کود کیمیاوی مثل فسفر و پتاس به زمین داده می‌شود. از ماه اسد تا ماه سنبله می توان به کشت زعفران اقدام نمود. پس از کاشت، غده زعفران در زمین به مدت 4 تا 7 سال و در بعض مناطق تا 10 سال باقی مانده و محصول می دهد و از این نظر احتیاج به کاشت دوباره در سالهای بعد ندارد. غده ها باید درشت، سالم، بدون زخم، شاداب و عاری از هر نوع بیماری بوده. مقدار غده لازم برای کاشت در هر هکتار زمین 2 تن غده می باشد. اگر در سال هفتم به بعد غده ها بیرون آورده نشوند، گیاه ضعیف شده و غده ها پوک می گردند. در سال هفتم مقدار غده ای که از زمین می توان بیرون آورد 5 برابر مقدار کشت شده در سال اول است. زعفران گیاه مقاوم به کم آبی و اولین آبیاری تابستانی باید حتماً 15 روز قبل از بیرون آمدن ساقه گلها انجام گیرد. اگر آبیاری قبل از ماه میزان و به کرات انجام شود، ابتدا برگ‌ها ظاهر می‌شوند و سپس گلها پدیدار می‌گردند. پس از کاشت غده‌ها، تا زمان برداشت محصول، مزرعه را فقط یک بار باید آبیاری نمود. چون زعفران گیاه مخصوص مناطق خشک است، بنابراین به آب زیاد احتیاج ندارد. مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نخواهد داد و فقط تعدادی از غده‌هایی که درشت بوده و ذخیره غذایی کافی داشتند، گل داده و تولید محصول می‌کند. معمولاً اواسط ماه عقرب، گل‌های بنفش رنگ در مزرعه ظاهر می‌شود و به محض پیدایش اولین گل برداشت آغاز شده و تقریباً 3 هفته ادامه دارد. موقعی که گلها ظاهر می شوند، مزرعه زعفران خوشمنظر، معطر و به رنگ ارغوانی یا بنفش خوشرنگ در می آید. برای چیدن گلها پیش از آن که خورشید صبحگاهی اشعه نارنجی خود را بر مزرعه پوشیده از گل بتاباند، برداشت شروع و تا ساعت 9 صبح ادامه می یابد. پس از آن که گل را چیدن، آنها را در سایه روی هم می ریزند و تارهای قرمز مادگی را از گلها می کشند و آنها را بین انگشتان خود نگه می دارند و وقت دسته کوچک شد با نخ باریک آن را می بندند و سپس در سایه روی پارچه تمیز پهن می کنند تا خشک شود. تارها پس از خشک شدن به رنگ زرشتی در می آیند که بسیار چشم نواز است. این تره های قشنگ و خوشبو زعفران است که به آن طلای قرمز هم می گویند.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
در 2 هفته‌ای که می گذرد ما شاهد چاپ 2 مجموعه شعری از 2 شاعر معاصر نامدار و مطرح در ولایت بلخ بودیم. در برنامه گذشته در مورد مجموعه غزلهای جناب سالی محمد خلیق با عنوان مراد از بلخ تو بودی با خود شاعر و یکی دیگر از شاعران با نام محمد صادق عصیان هم صحبت بودیم که کتاب را تا حدودی به نقد گرفته بودند. و اما در این هفته از چاپ مجموعه شعری خود محمد صادق عصیان با عنوان مثل احوال جهان آگاه شدیم. همکارم مجیب الرحمن حبیب در شهر مزار شریف با شاعر این مجموعه و یکی دیگر از شاعران مطرح بلخ جناب عبدالوهاب مجیر صحبت‌هایی دارد که یکی پی دیگر به آن گوش می‌دهیم.
سلام خدمت شما آقای مجیر و در اواخر کتاب به نام مثل احوال جهان مجموعه شعری از محمد صادق عصیان از چاپ بیرون آمد. میشه در مورد به محتویات متن از این کتاب استاد اگر صحبت های داشته باشه؟
تشکر و سلام خدمت شما و شنونده های عزیز. مثل احوال جهان دومین مجموعه شعرهای استاد صادق عصیان است که در این روزها خوشبختانه با قد و صحافت زیبا و با طرح و دیزاین خیلی مقبول از چاپ برآمد.
از این برداشت میشه بیشتر روی کدام موارد؟ عاشقانه ها، مسائل اجتماعی و سیاسی یا که مسائل بیشتر به طبیعت برمیخوره؟ کدام یکی بیشتر قابل توجه بوده بر استاد عصیان در این مجموعه؟
یکی از ارزش های برجسته ای اثر مثل احوال جهان تنوع مضامینش است. چنان شما اشاره کردین در این اثر ما شعرهای عاشقانه هم میخوانیم، شعرهای در زمینه مسائل اجتماعی هم میخوانیم و تا شعرهای در زمینه‌های سیاست هم میخوانیم. خوشبختانه در بعض وقتا در بعض شعرها در بعض غزلها یک درامیختگی هنری و خیلی زیبا بین عشق و اجتماع دیده میشه که تسلط شاعر نشان میده در زمینه سرودن و در زمینه مضمون پردازی. و وقتی که شاعر از مسائل اجتماعی به اصطلاح فریاد میزنه، ما میبینیم که جنبه های هنری اثر از بین نمیره. وقتی ما بخوایم در مورد یک اثر شعری گپ بزنیم یا اثر، ما ناگزیر هستیم در چند مورد اشاره بکنیم. مثلا در زمینه زبان، در زمینه تخیل، در زمینه احساس و عاطفه، همچنان در زمینه موسیقی. یعنی موجودیت این عناصر باعث میشه که ما با یک اثر هنری زیبا و کامل روبرو باشیم. خوشبختانه در کتاب مثل احوال جهان ما زبان زیبا میبینیم، زبان پخته میبینیم، تخیل تازه میبینیم. یعنی پنجره های متفاوت و زیبا و تازه رو به تخیل و تصویر پردازی باز شده. ما میبینیم که شاعر تانسته عواطف خود و احساسات خود به سادگی و به زیبایی در مخاطب برسانه. همچنان در زمینه موسیقی کارهای خیلی مقبول شده، واجارایی های مقبول شده و ردیف های که انتخاب میشه، قافیه های که انتخاب میشه، اوزان که انتخاب میشه، همگیش یعنی واژه هایی که با هم بافت میخورن در غزل ها نشان میدن که استاد صادق حسین در زمینه موسیقی غزل های خود زیاد توجه داشته و توجهش نتیجه بسیار برجسته و مثبت هم داشته.
به نام خدا، با سلام خدمت شنونده های خوب مجله رادیویی و سپاسگزار هستم از شما. مجموعه شعریم که زیر نام مثل احوال جهان است اواخر از چاپ بیرون آمد، این کتاب سومین مجموعه مستقلم است و پنجمین کتاب است که ما در زمینه شعر و ادبیات نوشتیم. این کتاب در برگیرنده حدود 42-43 شعر است. بخش اعظمش غزل است، غزل مدرن و معاصر، از غزل هایی که من خیلی خوش دارم در قالب بسرایم. 3-4 تا رباعی است و یک مثنوی شامل این کتاب میشه.
استاد، محتوای متن شعر کتابی که در دست شما قرار داره از چی هست؟
مجموعه هایی که تا هنوز ما بیرون دادیم از نظر محتوا بستگی داشته به حالات و وضعیت های درونی خودم و همچنان جریان حاکم بر اوضاع و احوال ما در جامعه. شعرها با درون مایه های سیاسی و اجتماعی و عاشقانه ها هستند بیشتر.
استاد، بیشتر توجهتون به شعر سیاسی عواملش در چیست؟
این عنوان نو آشنای زدایی است با خواننده. این شعر بیشتر سیاسی نیست، شعر نو بینش اجتماعی و عاشقانه داره. به خاطر این عنوان از متن یکی از غزل ها که دقیق همین نام به خود اختصاص داده گرفته شده و به این لحاظ این گذاشته شده. بنابراین این حالات میتونه بیشتر حس و حال ما رو دگرگون کنه. ما به عنوان کسی که تلاش داریم با مسائل مختلف جامعه هم از یک طرف نفس بکشیم و زندگی کنیم، از جانب دیگه هم برخی از خلاها را به نحوی با استفاده از پدیده هایی که ما میپردازیم یا آفرینشگرانی که مثل ما هستند اونا رو تماس میگیرن، که من فکر میکنم جاهای شعرا بودن.
در مجموع اگر روی جوانان صحبت شود، وضعیت جوانان در راستای کار کردن بر ادبیات در بلخ چگونه است؟
اتفاقا در بلخ جوش و خروش ادبی باز هم میگم که از نظر کمیت شاید به اندازه کابل نباشه، اما از نظر انسجام و حرکت های پیگیرانه در انجمن هایی که در بلخ هست به مراتب امیدوار کننده تر است نسبت به هر گوشه دیگه. ولی به صورت منظم نشست های ادبی در بلخ هست نزدیک 10-12 سال است که پیهم روزهای پنج شنبه در انجمن نویسندگان به خاطر خوانش و نقد و بررسی آثار تازه‌ای که در جریان هفته خلق میشه هر هفته یک روز میشینن و علاوه از هم نشست های برای رونمایی کتاب، برای نقد و نظر خاص روی یک کتاب کسی و یا برگزاری همایش های دیگه ادبی یا حرکت ها هست. ولی با آن هم من فکر میکنم که به صورت منسجم و منظم که باید باشه و جوانا بتونن از یک امکانات خوبی به خاطر چاپ و نشر آثارشان، به خاطر بازتاب افکار و اندیشه هایشان استفاده بکنن. همچون پایگاه ها هنوز جایش خالی است، واقعا نیست، و جوانا به صورت پراگنده در اطراف اکناف به استثنای روزهای مشخص دنبال کارهای دیگه هستن. بله،
شده روز به گونه انفرادی یک شخص شیر تن مورد نقد قرار بده و شما از اون متاثر شده باشید.
من از روزی که به سرودن شعر پرداختم یا حتی بیشتر از او گرایش برای خوانش جدی شعر داشتم، علاقه داشتم و آمدم خودم هم سرودم، از اون روز تا این دم یادم نمیاد که شعرهای من تا جایی که ممکن باشه از نظر برخی از بزرگا نگذشتانده باشم یا به نحوی با هم نخوانده باشیم. و البته هم یکی دو بار شعرهای من نقد شده در داخل افغانستان، در بیرون از افغانستان. این همه برای من خیلی سازنده بوده و نکته هایی هم که در جاهای اشاره کردن همچنان راهگشا بوده و خود من هم گاه نقد و نظر نوشتم، مقدمه بر پیشانی کتاب های جوانان نوشتم که به نحو اشاره بر برخی از کاستی ها هم بوده تا بتونه راهگشا باشه.
استاد، در این مجموعه شعری که به چاپ رسیده بیشتر کدام شعرتون دوست داره؟
عجب، من اتفاقا این مجموعه را نسبت به مجموعه های گذشته بیشتر دوست دارم، به خاطر از اینکه این مجموعه اندک دیرتر هم به چاپ رسید و بخشی از شعرهایی است که من شاید خوش دارم که اینا را همراهش زندگی کنم، بار بار بخوانم و در واقع اینا بتونن راهگشای شعرهای هنوز ناسروده باشن.
میشه؟
خب من یکی از شعرهای سیاسی را میخوانم که البته بیشتر در حال و هوای امروزهای افغانستان که از یک طرف انتخابات است، از جانب دیگه هم فضای سیاسی به نوعی است، ای به او ربط داره، میخوانم خدمت شما و شنونده های عزیز، چونی کتاب همی دو سه روز پیشتر از چاپ بیرون آمد. آدمک ها، آدمک ها، آدمک ها در اتن، در کنار دیو و دشمن، در حضور اهرمن، بین تالار تجمل، پشت میز گفتگو، بر حراج ملک و مردم تکداران در سخن، رهگذار این گرازان را ببندیم ای رفیق، با تلاش انفرادی، با نبرد تن به تن، فکر روشن فکر را از سر برون کن نازنین، خواب شیرین رفته این فرهادهای کوهکن، وای از این خاک خشونت خیز، این جال جدال، کشور سوء تفاهم، سرزمین سوء زن، گورهای دست جمعی و گدایان زیاد، بیوه های بایتی، ماوارگان بیوطن، می نویسم عصر فاسد، انتحاری، مافیا، روی جلد تازه تاریخ این مهد کهن، می ستیزم با هیولاهای خونا شام و مست، از شما هرچی که باشد، این بود تصمیم من.
تشکر استاد. در آخرین لحظات برنامه اگر حرفی به گفتن دارین به شنوندگان رادیو؟
من از شما سپاسگزار هستم، باز هم به خاطر بازتاب وضعیت ادبی در داخل افغانستان، و همچنان سپاسگزاری میکنم از شنونده هایی که این لحظه ها را تحمل کردن و صحبت های ما را شنیدن. حرف بیشتری ندارم، اما امید من ایست که ما یک روز بتانیم مجموعه های زیاده که روی هم گذاشته شده از جوانای ما یا چاپ و نشر کتاب، مخصوصا در مورد جوانا که خیلی نیازمند هستن برای چاپ کردن آثارشان و او امکانات کمتر در دستشان است.
شکر است.
ممنون از شما.
شنونده های محترم، برنامه مجله آزادی این هفته از رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. تا برنامه بعدی، خدا مددگار.
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com